بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام در بحث تجري جهت دوم بود، حرمت فعل متجربه به خاطر تمرد. به وجوهی تمسک شده که حرمت فعل متجربه از کانال تمرد اثبات بشه. بحث جهت اول حرمت از توسط ادله اثبات میشد، اطلاقات. لا تشرب الخمر، گفتیم لا تشرب الخمر هم قطع مطابق با واقع را میگیره، هم قطع مخالف با واقع را اطلاق داشت، هم تجری را میگرفت، هم معصیت را میگرفت، هم مطابقت با واقع را در حینی که درست شخص انجام میداد. الان کل حال در جهت اول گفتیم لا تشرب الخمر میگوید شرب آب حرامه، شربها آب حرامه. خود لا تشرب الخمر میگه چون مقطوع الخمریه حرامون، این رو جواب داد. جهت دوم از باب تجری بود، حرمت فعل متجربه به خاطر خبث سریرت باشه، به خاطر تجری باشه. یعنی آب خوردن اولا و به ذات حلاله، ولی به خاطر تجری ثانیا و بالعرض حرام. تو جهت اول نه، میگفتیم اولا به زاد حرامه، لا تشرب الخم اولا به زاد حرامش میکرد. توی جهت دوم نه، شرب خمر، شرب آب اولا به زاد حلاله در تجری وقتی مخالف با واقع در آمد، ولی ثانیا بالعرض لأجل تجری میشه حرام. یعنی عنوان تأثیر میگذاره در معنون و مقطوع الخمریه میشه حرام به حرمت ثانویه. جواب از این استدلال به این است که مصلحت و مفسده از امور تکوینی هستند که تعلق میگیرن به نفس خود فعل. یعنی اینکه شرب خمر که یک فعلی هست در عالم تکوین مفسده داره. بنابراین ما در شریعت اسلامی وقتی نگاه میکنیم میبینیم افعال دارای مصالح و مفاسدن و این مصالح و مفاسد در نظام تکوین در خود فعل تعبیه شده که شرب خمر مفسده دارد در عالم تکوین، طرف رو مستش میکنه. یا مثلا صلات، نماز خوندن در نظام تکوین دارای مصلحت است، معراج مؤمنه. و آنچه که بستر مصلحت و مفسده است خود فعله، ذات فعل. شرب خمر، صلات، زکات، حج، امر معروف نهی از منکر، این افعال، این افعال مکلفین. قطع من و عدم قطع من هیچ نقشی در مصلحت و مفسده نداره، چه قطع پیدا بکنم، چه زن پیدا کنم، چه نداشته باشم. چرا؟ قطع یا زن معتبر دخالت داره در تنجیز و تعذیر که من بشم، که حکم من بشه منجز یا مخالفت کرده باشه با واقع بشه معذر، اما نقشی در مصلحت و مفسده نداره. و عنوان قط وقتی تعلق میگیره به مثلا خمریت، عنوان قط تعلق میگیره به خمریت که این خمره، هیچ واقع رو تغییر نمیده که این مثلا چون این عنوان قط تعلق گرفته است به خمریت، اگر این مایه خمرم نیست پس مفسده خمر داشته باشه، مفسده خمر رو داشته باشه، اصلا باقی رو تغییر نمیده. قطع من مثل چراغ روشن میشه، تاریکی رو نشون میده، حالا یا درست نشون میده یا غلط نشون، کاری نداره. این چراغ معتابی که روشن میشه در و دیوار رو که عوض نمیکنه، این فرش رو که تغییر نمیده، موجودات داخل این خانه رو که تغییرشون نمیده. قطع هم این شکلیست. قطع که تعلق میگیره به این که این لیوانی که اینجا گذاشتم خمره. این اگه خمر باشه خمره، اگر نباشه نیست. این قطع من کاری نمیکنم، فعلا داره میگه این خمره، بعد میفهمم نه خمر نبوده. حالا بعد بگم که چون قطع داشتم به این که خمره، درش مفسده خمر تزریق میشه. قطع چنین عرضه ای رو نداره، قطع چنین تأثیر رو نداره. پس بنابراین قطع یک پدیده است اعتقادی، یک نگاهی است از انسان از درون که با تفکر تولید میشه. و بعد میگه من چراغم دارم نشون میدم که این خمره. یک امر اعتباری است به وجود آمده. امر اعتباری به وجود آمده در اعتقاد من تکوینیات رو تغییر نمیده. تکوینیات رو تغییر نمیده. اگر تکوینیات رو تغییر نمیدهد، بنابراین وقتی شما یقین دارید این مایع سمه، بعد میخورید میبینید آب گوارا هست، سمش کرده؟ نه، هیچ تغییر و تحولی در نظام تکوینی اشیا توسط قطع پدید نمی آید. بنابراین به چه دلیل میگید که حال که قطع پیدا کردی به شرب خمر، قطع پیدا کردی که این خمره، بعد رفتی خوردی، این شرب آب تو حرام است؟ چون تجری کردی، یعنی مخالفت کردی با قطع. کسی که مخالفت کند با قطع، آب خوردنش دارای مفسده خمر می شود، دارای مفسده خمر می شود. وقتی دارای مفسده خمر شد می شود حرام. تغییر نمی ده واقعیت رو که. لذا این وجه میشه بی وجه. این وجه نمی تواند حرمت فعل متجربه را با تجری اثبات بکنه. در صورتی میتونست این کارو بکنه که تجری واقع رو تغییر بده. این چراغ وقتی روشن میشه، مثلا گچهای اتاق عوض بشه، درهای پنجره عوض بشه، فرشان نو بشن، مثلا چیزی. اگر قطع ما میتوانست در تکوینیات اثر بگذاره، چرا اثر نذاشته؟ چرا؟ بعدم میفهمیم به حکم عقل قطع تنها چیزی که برای ما برمقان میاره اینه که من یقین پیدا کردم که این مایه خمره، رفتم خوردم دیدم خمر نیست، منجز نشده، منجز تکلیف نشده، اینجا حرمت رو اثبات نکرده. چون اگه به هدف میخورد، چرا اون مصلحت واقعیه جلوه میکرد و این میشد خمر خوردم دیگه، خمر واقعی خوردم میشه حرام. خب این وجه اول. وجه اول برای این که بله فعل متجربه حرام است، به خاطر این که عنوان تجری، عنوان قطع باعث می شود اثر بگذاره و اون فعل متجربه بشه قبیح. بشه قبیح. جوابش این بود قبح فعل متجربه به خاطر چیه؟ به خاطر مفسده است. این قطع ما که کاری به مفسده نداره، مفسده ساز نیست اصلا، در فعل مکلف مفسده ساز نیست. و این رو جدی حواسمون باشه که در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محور اصلی برای همه بگو مگوها فعل مکلفه. فعل مکلفه که وجوب آفرینه، فعل مکلفه که حرمت آفرین است. بر چه اساسی؟ مصالح و مفاسد. مصالحی که در فعل مکلف دیده میشه، فعل باید مصلحت داشته باشه تا بشه واجب، باید مفسده داشته باشه تا حرام. قطع که به فعل من مصلحت مفسده نمیده که، فقط مفسده رو اضافه می‌کنه. بله؟ او در موجبتا جزئیه است، قصد خیره. قصد خیره که تو قرآن هم آمده کسانی که نیت خیر دارن بهشون خدا ثواب میده، کسانی که نیت شر دارن هیچ کار باشون نمیکنه. بله. وجه دوم اینه که تجری کاشف از سوء سریرته، خبث باطنه. کسی که تجری میکنه یقین داره این خمره و خمرم حرام شربش، این وای میسته راحت این رو شرب میکنه، بنابراین در مقام طغیان و جسارت در برابر مولا در آمده و این جسارت و طغیان و سرکشی باعث میشه فعل متجربه بشه حرام، یعنی همین شرب آب بشه حرام. عقلا میگه حرام، وقتی که عقل گفت حرامه قبیحه، عقل میگه قبیحه این کار، میگه این شربی که داری انجام میدی چون از باب طغیان و سرکشی در برابر مولا است قبیحه. وقتی که عقل حکم کرد به قب، طبق قانون ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به شر، وقتی که عقل گفت قبیحه شارع میگه حرامه. پس بدین وسیله با این وجه دوم که از مسیر طغیان وارد، اونجا از باب عنوان وارد شدیم، گفتیم قطعی که پیدا کردی این قطع، وجه اول این بود، این قطعه عنوان بود، تأثیر میگذاشت در معنون حرامش میکرد. اینجا نه، از باب تجری، خود تجری میگیم طغیان سرکشیه، این طغیان و سرکشی باعث میشه که این کاری که دارم انجام میدم چون طغیانیه، چون سرکشیه، در چون تمرده، چون شکستن حریم مولاست، ایستادن در برابر مولاست، این کار میشه قبیح. عقلم میگه قبیحه، شرعم میگه حرام هست. و خب حالا با توجه به این دلیل میخوام بگیم که این دلیل گرچه از طرف بعضی از اعاظم مطرح شده قابل خدشه است. درسته طغیان تجری حکایت داره از خبث سریرت، بله، آدم خوبی نیست هم چی کار میکنه، آدمی که در برابر مولا وای میسته درونش درون خوبی نیست، نیتش، فکرش، اندیشهش، ساختار شخصیتیش اینطوریه. اما این که بگیم حالا این خبث سریره باعث میشود این فعل هم بشود قبیح، این درونش قبیحه، خبث سریرت داره، اما این حالت درونیش اثر بگذاره و منکشف را قبیحش کنه. کاشف چیه؟ تجری. تجری این که پا میشه راحت میره کنار میز و لیوان که یقین داره خمره مینوشه، این حکایت میکنه از این که این متمرده، این کشف میکنه از سوء سریرت. سوء سریرت میشه کاشف، ببخشید برعکس گفتم، منکشف. این حالتی که حدید آمده رفته کنار میز و شروع کرده این لیوانی رو که یقین داشته خمر بوده این رو خورده، حکایت داره که منکشف ما قبیحه. منکشف، دقت کنید، منکشف قبیحه، یعنی درون این آدم قب داره، این تمرد قبیحه. با چی کشف شده؟ با خوردن لیوان آب، این لیوان، ببخشید، لیوان خمر، لیوانی که یقین داشت خمره، با این عملی که انجام داد کشف میکنیم که درونش خبث سریرت. پس منکشف ما قبیحه، درون این آدم قبیحه، خبث سریرت داره، خبث سریرت داره. اما این درون تأثیر بگذاره این کاشف رو، یعنی این لیوانی رو که خورده، این شرب، این شرب کاشف رو هم قبیحش کنه. از اول کلام که بگیم شرب آب هم که کاشف هست میشه قبیح، پس حرامه. منکشف یعنی اون حالت درونی که خبث باطنه، قبح باطنه. این منکشفه. کاشف چیه؟ لیوانی رو که رفته از رو میز برداشته، اون شربی که انجام داده کاشفه. یعنی هر کس ببینه میگه این قاطع بود دیگه، این کاری که انجام داد رفت لیوانی رو که یقین داشت خمره، این رو آشامید. این فعل کاشف از خبث باطنه، کاشف از قبح باطنه. پس منکشف قبیح است. منکشف قب داره، خبث از خبیث است. این خبث منکشف دلالت نداره بر اینکه کاشف هم قبیحه. کاشف چی بود؟ شرب لیوان روی میز بود که بعد مشخص شد آبه. بگیم ولو آبه، ولی کار قبیح انجام داد. هیچگاه حسن منکشف مستلزم حسن کاشف نیست و هیچگاه قبح منکشف سرایت نمی کنه به چی؟ کاشف، که کاشف رو هم قبیحش کنه، ملازمه باشه بین این دوتا. یقین داشین لیوان روی میز خمره، با اینکه یقین داشت رفت این رو خورد. تا خورد، این خوردنش کاشف از این که باطنش خیلی خرابه. پس بنابراین باطن میشه منکشف. با چی کسب شده؟ با شرب این لیوان. خب پس میفهمیم که درونش قبیح، خبث باطن داره، خبث سریرت داره. حالا اگه بخوایم این فعل رو، این شرب رو خرابش کنیم، بگیم حرامه، با چیکار کنیم؟ بگیم اون خبث باطنی، خبث باطنی باعث می شود که این شرب آب هم بشود خبیث، بشود قبیح. اگر قبیح شد به حکم عقل، کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع، پس شارع میگه حرامه. عقل میگه قبیحه، شارع میگه حرامه. بدین وسیله ما اثبات کردیم حرمت فعل متجربه رو از کانال تجری با این بیان که تجری و انجام دادن فعلی که مقتوع الحرمه است، مقتوع الحرمه براست، این کشف میکنه از خبث سریرت. چون درونش خرابه، فعلش هم میشه قبیح، شرب آبش میشه قبیح. شرب آب که شد قبیح میشه حرام. اولین چیزی که میگیم همینه، میگیم مستلزم این نیست. همونطوری میگه این استلزام نداره. آقا یک کسی که درونش خرابه، آب خورده، چطوری آب خوردن قبیح میشه؟ هم خود انسان فکر کنم همونطوری، چطوری قبیح میشه آب خوردن؟ این خاک تو سره، چرا آب خوردی؟ اصلا عقلی رو نمیگه. و سلم نحال قبیح هم باشه که نیست ها، نیست، سلم نحال قبیح باشه، قانون کل ما حکم به العقل حکم به الشر اینجا جاری نیست. این حرف مهمیه، این حرف علمیه که باید روش دقت کنیم. همین جای پنبه این قانون رو بزنیم. این قانونی که همش میبروبر هی میگیم که کل ما حکم به العقل حکم به شه، یعنی چی؟ این کجا جایگاه داره؟ جایگاهش کجاست؟ اینجا جاشه که بهش برسیم. شخصی که یقین داشت رفت برداشت این رو خورد، این کاری که انجام میده عقلا میگن درونش خرابه، آدم بدیه، این خبث سریرت داره، این متمرده، این در برابر مولا ایستاد. اینا همش رو چشممون، تو تقم چشممون کاملا پسندیده. از اینجا بعدش حرفه، حال که خبث سریرت داره و بر اساس خبث سریرت رفت این لیوان را نوشید، بعد مشخص شد آب هست، پس این آب خوردن قبیحه، این آب خوردن قبیحه. اون خبث سریرته که منکشف هست حکایت میکنه از قبح این آب خوردن، این صغرا، این صغرا. اگر قبیح هست پس شارعم میگوید حرام است، چون کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. خب اولا گفتیم که عقل رو نمیفهم، حالا سلم نو اینطوری باشه عقلم فهمید گفت قبیحه، از کجا حرمت رو درست میکنید؟ میگیم از باب ملازمه، کل ما حکم به العقل. میگیم قانون ملازمه اینجا جاری نیست. قانون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شر در این جاری نیست، به جهت اینکه این قانون را ما با دو نگاه در شریعت میبینیم، یکی نگاه لمی، یکی نگاه انی. یکی از باب برهان لم ورود پیدا میکنیم، قانون رو میخوایم تو احکام شریعت جاری کنیم، یکی از باب این. از باب این، از باب لم که حالا مناسبش لم میخواییم رسید جاری نمیشه، از باب انش هم جاری نمیشه، که امروز به جایی نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.